أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل پنجم، یعنی روایات، عرض کردیم روایات متعدد و متکثری در این رابطه وارد شده. این روایات به چند نحو وارد شده. در بخش اول ما روایاتی که مربوط به قضیه سمرة بن جندب بود رو میخواییم ذکر بکنیم. یه روایت رو خوندیم، روایت اول، که در کافی و همچنین فقیه و تهذیب وسائل نقل شده، سندش سند خوبی است. در روایت دوم که حالا بخش کوتاهیشو خوندیم، ادامهش رو حالا یا دوباره از اول بخونیم روایت رو. حالا این روایات 5-6 تا روایت که همه مربوط به این قضیه است، منتها نقل ها متفاوته و ما ناچاریم حداقل این روایات رو برای روشن شدن تفاوت ها و محدوده دلالت اونها به طور سریع مرور بکنیم. روایت دوم، روایت عرض به حضور شما در فروع کافی نقل شده که آدرس شما عرض کردم، عن علی ابن محمد ابن بندار، عن احمد ابن ابی عبدالله، عن ابی، عن بعض اصحابنا، عن عبدالله ابن مسکان، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال ان سمرة ابن جندب کان له عذق و کان طریقه الیه فی جوف منزل رجل من الانصار فکان یجی و یدخل الى عذقه بغیر اذن من الانصاری. این معناش روشنه، حالا خیلی معطلم نشه. فقال له الانصاری یا سموره لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب ان تفاجئنا علیها دائما ما رو غافلگیر میکنی بر یه حالی که ما دوست نداریم در اون حال غافلگیر بشیم، بر اون حال غافلگیر بشیم. فاذا دخلت فاستأذن. فقال لا استأذن فی طریق و هو طریقی الی عذقی، در راهی که راه من هست و طریق من به سوی درخت خرمای خودم اجازه نمیگیرم. قال فشکل انصاری الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فارسل الیه رسول الله فاتا. انصاری خدمت پیامبر صلوات الله علیه شکایت کرد و او هم کسی رو فرستاد. بعد اون آمد، فقال له ان فلانا قد شکاک و زعم انک تمر علیه و علی اهله بغیر اذنه. فلانی شکایت تو رو کرده و گمان میکنی که تو بر او و اهلش بدون اجازه او وارد میشی. فاستأذن علیه اذا اردت ان تدخل، وقتی میخوای داخل بشی اجازه بگیر. فقال یا رسول الله استأذن فی طریقی الى عذقی، آیا من برای رفتن در راهی که به درخت خرمای خودم منتهی میشه اجازه بگیرم؟ فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله خل عن و لک مکانه عذق، اونو رها کن و به جای اون یه عذق دیگر، درخت دیگری بگیر، فی مکان کذا و کذا. فقال لا، قبول نکرد. قال، حضرت فرمود فلک اثنان، به جای این درخت دو تا درخت بگیر. قال لا اورید، بازم قبول نکرد. فلم یزل یزیده حتی بلغ عشرت اعذاق، تا رسید به این که به جای اون درخت 10 درخت بگیرد. فقال الله، اونش حالا ببینید، نه اونش مهم نبود، اونش مهم، بله مهم اینه که این کار رو انجام بده. قال فلکه عشرت اعذاق فی مکان کذا و کذا، این بار پیامبر حتی مکان اون 10 درخت رو هم معلوم کردن، به طور کلی نگفتن 10 درخت در هر جا. بازم فعبا فقال خل عنه عنه ولکه مکانه اذقن فی الجنه، اصلا اینا رو بذار کنار، رها کن، یه درخت در جنت و بهشت به جای اون برای شما باشه. قال لا اورید، باز هم قبول نکرد. دیگه اینجا پیامبر فرمود فقال لهو انک رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار علی مؤمن. قال ثم امر بها رسول الله فقلعت ثم رمى بها الیها فقال له رسول الله انطلق فغرسها حیث شئت. پیامبر دیگه فرمود، دیگه حالا به اینجا که رسید، فرمود تو شخصی هستی که در صدد ضرر رسوندنی در حالی که ضرر و ضرار بر مؤمن نیست. بعد در ادامه هم مثل روایت قبلی امر به قلعه روایت کردن. خب ببینید، این روایت از نظر سندی یه تفاوتی با روایت قبلی داره. دو تا مشکل در این روایت هست. یکی علی ابن محمد ابن بنداره که توثیق نشده به صراحت در جوامع رجالی، و دوم مشکله ارسال در این روایته. از نظر سندی هم روایت مرسله است، اما تفاوتی که از حیث دلالت با روایت قبلی داره اضافه کلمه علی مؤمنن به دنبال لا ضرر ولا ضرار. حالا یه سؤالی در مورد هر به اصطلاح دو روایت هست و روایت‌های بعدی که اینو باید بعداً توضیح بدیم، چون مضمون اینا قریبه به همه با اختلافی که در بعضی جزئیات هست. اون سؤال هم به هر حال این است که چطور امر به قلع کردند اینجا پیامبر، به این که این درخت رو بکنن بندازن جلوش. این به هر حال با سلطنت اون مالک سازگاری نداره. این نهی و به اصطلاح لا ضرر و لا ضرار که اینجا فرموده، آیا این علت قلعه، علت این که پیامبر امر به قلع کردن، این مسئله ضرر و ضراره، یا این ضرر و ضرار علت قلع نیست؟ علت قلع چیز دیگه است، ضرر و ضرار علت برای وجوب استیزانه. یعنی در واقع پیامبر میخوان بگن چون تو داری ضرر میرسانی باید اجازه بگیری. فرق میکنه ضرر و ضرار علت برای وجوب استیزان باشه یا برای امر به قلع و قطع درخت. خب اینجا بحثایی است، احتمالاتی در این هست که ما این رو موکول میکنیم به بعد، اونجایی که به هر حال میخوام راجع به مفاد این قاعده بحث کنم و به اصطلاح مطالبی که در رابطه با این روایات هست اون رو انشاءالله اونجا بیان میکنیم، اما الان اجمالا این نکته رو در نظر داشته باشیم که اینجا کلمه علی مؤمن داره در حالی که اون روایت قبلی این رو نداشت. خود این هم یه بحثی داره که باز بعداً از جهات مورد نظر ما هست که دربارش بحث بکنیم که آیا لا ضرر ولا ضرار علی مؤمن یا فی الاسلام، این اضافه وجود داره یا نه. روایت بله 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 روایت سوم را شیخ صدوق نقل کرده، ان ابن بکیر ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال ان، این سومی بله گفتم جلد سوم صفحه 169 حدیث 648، ان سمرة بن جندب کان له ازغ فی حائط رجل من الانصار. دیگه من ترجمه نمی کنم، معلومه وقتم گرفته میشه. و کان منزل الانصاری فی طریق الی الحائط فکان یأتی فیدخل علی ولا یستأذن. خب این می آمد و وارد می شد و اجازه نمی گرفت. فقال انک تجی و تدخل و نحن فی حال نکره ان ترانا علی فاذا جئت فاستأذن حتی نتحرز. وقتی می خوای وارد بشی اجازه بگیر تا ما به اصطلاح خودمونو به اصطلاح جمع و جور کنیم، متحذر بشیم، بعد به تو اجازه میدیم تو هم داخل بشو. قال لا افعلو هو مالی ادخل علی لا استعذن، این مال منه، داخلم میشم، اجازم نمیگیرم. این آلا سموره از منافقان بود و سوابق به اصطلاح خوبی در تاریخ اسلام نداره. فعتل انصاری رسول الله صلی الله علیه و آله و شکا علی و اخبره فبعث الی سمره فجاءه فقال له. پیامبر کسی رو نزد سمره فرستاد، او آمد، بعد به سمره فرمود استعذن علی فعوا، اجازه بگیر، ولی اون باز عوا کرد. و قال له مثل ما قال للانصاری، همون چیزی رو که این سموره به انصاری گفته بود به اینه به پیامبر عرض کرد. فعرض علیه رسول الله ان یشتری منه بالثمن فابا علیه. پیغمبر بنابر این گذاشت و به او فرمود که این رو بفروش، خواست این درخت رو بخره. ان یشتری منه بالثمن، حالا این ایشتریه اون شخص بخره یا رسول الله بخره که اون نپذیرو. فعبا علی، امروز چه خبر بوده؟ شنبه بوده ها؟ بر همین اتفاقا تعجب میکنم، بعضی که خب کلن دیر میان، هیچ شما اینجوری بودید تو بر همین تعجب. و جعل یزیده فیعبا و جعل یزیده فیعبا ان یبی. بازم عرض به حضور شما، با اینکه قیمت و ثمن رو بالا بردن بازم از فروش امتناع کرد. فلما رعا ذلک رسول الله صلی الله علیه و آله قال له لك ادغ في الجنه فابى ان يقبل ذلك فامر رسول الله الانصاري ان يقلع النخله فيلقيها الي. دیگه پیامبر وقتی به این مرحله رسید به انصاری فرمود این درخت رو از جا بکن، اینو بنداز جلوش. و قال لا ضرر ولا اضرار. این باز یه تفاوتی عرض به حضور شما با روایت قبلی داره. اولا داستان که همون داستانه، در مقدمات فرقی نمی کنه. از نظر سند، حالا من حالا یه تکلیفی میخوام خدمت آیون بدم، حدود 6 تا روایت تقریبا اینجا راجع به مثلا سمره است. سند این 6 تا رو بررسی کنید، این تکلیفه، یعنی ضروری یا حتمیه، مستحب هم نیست، الزامیه. اینو حتما به دوستانی هم که غایبا میگن یه بررسی سندی از این 6 تا روایت بکنید تا ببینیم که حالا کدام یکی از اینها مشکل داره و کدوم قابل قبول.
وقتش مشخصه.
خیلی وقت نمیگیره شما این خواهی مثلا تحقیق آخر ترم که نیست که. اینا رو مکتوب هم بکنید ها. حالا شما که حالا شما بالاخره، ولی مکتوب بشه به اسم بنویسید دقیق، یه جنبندی هم راجع به این سند این شیشتا بکنید. حالا اگر صاحب نظر هستید بدید که خیلی هم خوبه. هر حضور شما اینو فقط نمیدونم تا شنبه کافی هست وقت؟ شنبه آره دیگه، چون بعد میخوره به تعطیلات محرم که شروع میشه اینجا درسات و کی هست؟ بعد درسات تعطیل میشه.
تعطیل
میشه تا 17 الی یوم قیامه. خیلی خوب. حالا در این نقل هم ببینید، حالا عرض به حضور شما در مقدماتش حالا یه تفاوت‌های جزئی است ولی فرقی نداره خیلی. عمده این است که در آخر هم فرموده لا ضرر ولا بله اضرار. ببینید در اون دوتا بود لا ضرر ولا ضرار، اینجا فرموده لا ضرر ولا اضرار. خب این باز باید یه فرقی است که ما در بررسی دلالت روایت مطرح کنیم، که اولا مفردات این روایت یعنی عمدتا کلمه ضرر و ضرار چه فرقی دارن؟ آیا ضرار تکرار ضرره یا فرق میکنه؟ حالا این کلمه اضرار هم که اینجا باز اضافه شده، یعنی بین ضرر و اضرار و ضرار باید ببینیم چه فرقی هست. بله نه نه ممکنه اینجا به صدا اضافی باشه چون بیشتر نقلها اونه لا ضرر و لا ضرار. حالا اینم یه روایت، عنایت بفرمایید.
شما
سه بله آره چنده؟ ممکن چاپاش فرق بکنه. بله بله این اصلا شیخ صدوق نقل کرده اینو، این نقل بله نه این الان توی من لا یحضر هست، روایت دومی تو من لا یحضر نیست، تو کافیه. روایت اولی هست دقیقا فرمودید، منتها چون اون دوتا رو مرحوم کلینی نقل کرده اینو خود شیخ صدوق نقل کرده. روایت این شد سه تا. روایت چهارم باز در رابطه با سموره، باز روایت شیخ صدوقه. شیخ صدوق به اسناده عن الحسن السیقل عن ابی عبیده الحزاء قال قال ابو جعفر. ببینید در روایت‌های قبلی هم همه از ابی جعفر نقل شده، روایت اول عن ابی جعفر، اینا رو دقت بکنید، روایت دوم هم عن ابی جعفر، باز زراره نقل کرده، یعنی تو روایت اولی که خوندیم عن زراره عن ابی جعفر، روایت دوم هم زراره است، روایت سوم هم باز زراره است، یعنی از امام معصوم که امام باقر باشه نقل کرده و ناقل هم زراره است. حالا از بعد زراره اون وقت سندها متفاوت میشه. اما این روایت این از ابو عبیده حزاء، قال ابو جعفر علیه السلام کان لسمرت ابن جندب نخلتون فی حائط بنی فلان فکان اذا جاء الى نخلته نظر الى شیء من اهل الرجل یکرهه الرجل. اینم باز بیانش گفت بله گاهی ما رو غافلگیر میکنی بر حالی که دوست نداریم در اون حال غافلگیر بشیم. حالا اینجا میگه
نگاه
میکرد الى شیء من اهل الرجل، به یه چیزی از اهل و مرد که مرد خوشش نمی آمد. حالا نمیگه نظر الى اهل الرجل، الى شیء من اهل الرجل، حالا به اصطلاح یه چیزی متعلق به اونها بوده، به هر حال لباس بوده نمیدونم یا یه چیزی بوده که خیلی خوشش نمی آمد. قال فذهب الرجل الى رسول الله فشکا فقال یا رسول الله ان سمره يدخل علي بغير اذني فلو ارسلت اليه فامرته ان يستاذن حتى تاخذ اهلي حذرها من. بالاخره اگه کسی رو بفرستی و به او امر کنی که به اصطلاح اجازه بگیره تا اهل من به هر حال بتونن خودشون رو حفظ کنن، متحذر بشن. فارسل الیه رسول الله حتی تأخذ اهلی حذرها من یا حذرها من. فارسل الیه رسول الله فدعاه فقال یا سمره ما شأن فلان یشکوک، چه خبره که این داره از تو شکایت میکنه؟ و یقول یدخل به غیر اذنی فترا من اهلهی ما یکره زاله. او میگه بدون اجازه من وارد میشه و نگاه میکنه به چیزی که من دوست ندارم نگاه کنه. یا سمره استعذن اذا انت دخلت، اجازه بگیر وقتی میخوای داخل بشی. و یقول یدخل به غیر بله. ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یسرک ان یکون لک عذق فی الجنه بنخلته. آیا خوشحال میشی که به جای این درخت در بهشت یه درختی نصیب تو بشه؟ قال الله. قال لک ثلاثه. پیامبر فرمود سه تا، به جای یکی سه تا در بهشت. قال الله. قال ما اراک یا سمرن الا مذارن اذهب یا فلان فقطعها یا فقلعها، تو بعضی نسخه ها داره، وضرب به ها وجهه، با این بزن تو صورتش، یعنی بنداز جلوش بالاخره. خب ببینید این در فقیه جلد من لایحه الفقیه جلد 3 صفحه 77 صفحه حدیث 208. خب در این روایت از نظر سند اجمالاً، حالا من دارم اجمالاً میگم، حالا شما باز بررسی دقیق تر بکن، طریق شیخ صدوق به حسن ابن سیقل مشکل داره. حالا شما ببینید علت این مشکل چیه، یعنی چرا این طریق به حل اشکاله. اینو من اصلشو گفتم که این اشکال داره، ولی وجه اشکالشو شما پیدا کنید که چه کسی در طریق شیخ صدوق به حسن سیقل هست و به خاطر اون مشکل پیدا کرده. این رو باید از زرارم نیست، مقدماتش مثل همونه، فرقی نداره. مهمترین تفاوت این روایت چهارم با سه روایت قبلی این است که صیغه لازرر و لازرار در این نیست، به جای اون فرموده انکه یا سمره ما اراک یا سمره الا مضارن، من تو رو جز این نمیبینم. پس لا ضرر و لا ضرار اینجا ذکر نشده. خب این یه ببینید داره بحثی داره. بله نوعاً تلقی این است که این عین الفاظ معصومیه، لذا معامله به اصطلاح همون قواعدی که در مورد الفاظ به کار استفاده میکنن اینجا هم به کار میبرن. ولی یه نکته هست، این در مورد یک واقعی که چند نقل داره، خب دیگه روشن میشه این نقل به معناست. بعد مخصوصا در یک جهت ممکنه بگیم با اینکه نقل به معنا میکنن اما در اون نقاط اصلی میبینید مشابه. دقت فرمودید؟ حالا این کلمه لازره رو تو اکثر اینا آمده، حالا در نقل جزئیات خیلی مهم نبوده چی شد، چه مقدماتی طی شد که به اینجا رسید پیغمبر اینو فرمود. در این خصوص این روایت با اینکه نقل ها متعدده، با اینکه قرائن نمیشه نشون میده که این نقل به مضمونه، ولی اکثر اینها در اون به اصطلاح نبوی متفقن، اکثرا این رو داره. در مواردی هم که چند نقل نیست، خصوصا با عنایت به دقتی که روایت در ضبط داشتن، اصلا شما به هر حال الان یکی از به اصطلاح خصوصیاتی که برای راوی در نظر میگیرن ضبطشه. این برای چی بوده؟ این ضبط آیا فقط ضبط ناظر به ضبط معنا بوده یا نه ضبط به اصطلاح حدیث به عینه؟ یعنی قرائن زیادی ما داریم بر این که تلاش راویان حدیث مخصوصا در اون شرایط برای اهل بیت این الفاظ رو حفظ کنن. حالا علارغم همه تلاش ها چه بسا در این هم موفق هم گاهی نمی شدن. اگر ما قرینه ای نداشته باشیم که مثلا نقل به معنا شده، با مقدماتی که به هر حال در مورد روات عرض کردم ملاحظه بکنیم، به نظر میرسه ما اصل رو باید بریم بذاریم که این روایات عین الفاظ معصوم، لذا به اصالت الاطلاق عموم هرچی که حالا استثناء تقدیم استثناء تقدیم به اصطلاح محق و تأخیر اینا رو باید رعایت، یعنی میتونیم در موردش به اصطلاح دقت کنیم. ببینید یه نکته رو توجه بفرمایید، در بین عقلا نقل به معنا متعارف و رایجه، در امور عادی همینطوره. الان کسی میخواد یه حادثه ای رو نقل کنه، یه اتفاقی رو نقل کنه، نقل به معنا میکنن، یا حتی گفته ای رو میخوان نقل بکنن، ولی گفته به اصطلاح امام که در مقام بیان حکم بوده، اهتمامی که راویان داشتن به این امر، اونم تو اون شرایط که اون چه که اینها گفتن حفظ بشه و مقامی که اینها درش بودن، این امور رو روات توجه داشتن. شما ببینید یک کسی مثلا برای اینکه فرض کن تلقی بکنه از خود راوی حدیث سفرهای طولانی میکردن از شرق عالم به غرب عالم، از حجاز به شام، برای اینکه روایتی رو از زبان خود راوی که مثلا از پیامبر شنیده بشنوه. خب با این اهتمامی که به مسئله حدیث داشتن، با اینکه از ناحیه خلفا مخصوصا به هدف جلوگیری از اختلاط قرآن با احادیث نبوی، جلوی مسئله نشر حدیث و روایت رو می گرفتن. استدلالشون هم این بود که ممکنه کلمات پیامبر قاطی بشه با کلمات قرآن. خب با همه این بالاخره مراقبت هایی که بود، اهتمامی که اهل بیت داشتن، اهتمامی که اصحاب اونها داشتن به این که معارف و احکام رو از اینا بگیرن به مردم در این به اصطلاح سرچشمه، در این محل فیض سیراب بشن، به نظر میرسه که اگر قرینه ای برخلاف نباشه، نوعا اینا رو باید به عنوان الفاظ وارده ای از معصومین تلقی کرد. احتمال خلاف هم هست، احتمال این که این الفاظ الفاظ معصومین نباشه وجود داره، ولی این احتمال احتمالی است که اغلاییان نادیده گرفته میشه، بهش توجه نمیشه.
خب این
ببینید در بعضی موارد منظور ترتیبه.
آره ترتیب
ببینید، بله بعضی جاها قرائنی بر تقدم و تأخر داره، یعنی مثلا با فا با سمه با یه حروفی عطف شده که این تقدیم و تأخیر ترتیب به اصطلاح ازش فهمیده میشه. بعضی جاها نه، این ترتیب استفاده نمیشه. بله حالا اونا ببینید، حالا روایات عرض میکنم، در مورد روایات هم همین هست، ولی استفاده از ابزارهایی که این معنا رو برسونه اگر شده باشه خب بله، ولی این که حالا مثلا ما بگیم الفاظی که مثلا نقل شده عیناً مثل قرآن، این به اصطلاح وجوهی بشینیم براش تصویر کنیم، اگر این مقدم شده به این دلیل، اینا خیلی تأثیری در بحث ما اولا نداره، بعدش هم اینا کلام خود معصوم که نیست، اینا حاکی از سخن معصوم.
اونایی که یقین داریم از معصوم نقل منم نیست.
خب بله، اونا به هر حال حتما یه وجهی داشت، به شرط اینکه ببین در مقام بیان هم از اون جهت بوده. دقت فرمودید؟ یه وقت مثلا امام دارن مثال میزنن فلان کار رو، مثلا کس صلات و صوم، مثلا خب حالا اینجا بیان بگیم یعنی صلات اهمیتش از صوم بیشتره، ممکنه به قرائن دیگه اینو بتونیم اثبات کنیم، اما از خود این مهم اینه که احراز کنیم در مقام این جهت بودن این استفاده رو میدونیم. خب روایت چهارم رو هم خوندیم. این روایت عرض کردم که سندن یه مشکلی داره، دلالت هم که فرمودید فرق داره با همین داستان، به شکل دیگری باز در قرب الاسناد نقل شده که این رو مرحوم علامه مجلسی در بهار هم آورده، قرب الاسناد صفحه 156، بهار الانوار جلد 22 صفحه 101. حالا این اصلا کلن متفاوته با اون روایتی که تا حالا خوندیم، این پنجمیه دیگه. باز نظیر همین رو صاحب مجمع البیان نقل کرده مرحوم طبرسی. این دو روایت پنجم و ششم قریب به همه و تا حدودی متفاوت با روایات قبلی. روال علامة المزبل عن قرب الاسناد عن ابن عیسی عن البزنتی قال سمعت الرضا علیه السلام یقول. ببینید اون روایت از امام باقر بود، این از امام رضاست. سمعت الرضا علیه السلام یقول فی تفسیر و لیل اذا یغشا، سوره لیل آیه 1، یعنی بسم الله را اگه حساب کنیم میشه 2 بعد. آره. قال ان رجلا من الانصار کان لرجل فی حائطه نخله و کان یضر به فشکا ذالک الى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فدعاه فقال اعتنی نخلتک بنخله فی الجنه فعبا، عبا کرد، امتناع کرد محافظه کنه درخت خودشو با یک درختی در بهشت. فبلغ ذالک رجلا من الانصار یکنا عبد دهدا جاء الى صاحب النخله اسم اون انصارم، حالا انصاری رو اینجا گفته عبد دهدا، اومد نزد اون سموره، حالا اسم سموره رو هم نیورده. رجلا من الانصار کان لرجل فی حائطه ای، اسم سموره تو این روایت نیامده ولی به نظر میرسه همون داستان رو داره نقل میکنه. حالا این اصلا یه جور دیگه داره میگه، گوش بده اینو. نه تو باغ این، تو نه تو باغ این که نبوده، آره حائط. حالا حائط اونجا مثل این حالا که نبوده، دیوار اینجوری چهار دیواریه نه نه وسط زمینه این، نه نه اینجور نبود که وسط این در بیاد. این در یه موقعیتی بوده که مثلا حالا این درخت بوده از قبل، این اومده در یه جای خونه ساخته، بعد راه های مثلا ورود به اون همه مسدود شده، فقط از این راه میتونسته بره بیاد.
یا الان درخت میخورن دیگه، الان درخت
های این هم هست، بله
اجاره
این هم میشه. ببینید آمد نزد صاحب این درخت فقال بعنی نخلتک به حائطی، اینو به من بفروش. فباعه فجاء الى رسول الله صلی الله علیه و آله فقال یا رسول الله قد اشتریت نخلت فلان به حائطی. قال فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلک بدلها نخله فی الجنه فانزل الله تبارک و تعالی علی نبیه و ما خلق الذکر و الانثى ان سعیکم لشتا فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنى. خب این آیات سوم یا چهارم تا عرض حضور شما 10-11 سوره لیل به وعد رسول الله که فسینسر اول الیسرا و ما یغنی عنه ماله اذا تردا ان علینا لل چیه؟ خب حالا ببینید این داستان عرض به حضور شما خب مربوط به همون ظاهرش اینه، در زید این آیه پیامبر اینو فرموده ان رجلا من الانصار کان لرجل فی حائطه نخله و کان یضر به. خب ببینید تو این روایت معلوم میشه اون داستان اصلا به اونجاها نرسیده. به حضرت فرمود اعتنی نخلتک به نخلت فی الجنه فعبا فبلغ ذالک رجلا من الانصار یکن نافلان جا الى صاحب النخله بعد اومد این نخله رو خرید. آره دیگه. خب اینجا اصلا بحث ضرر و ضرار لا ضرر انک رجل مزار نیامده. همین اینو در آدرسشو گفتم، مجمع البیان همین رو به یه شکل دیگری باز نقل کرده. خوب دقت کنید در ذیل همین آیه ها، همین آیه واللیل اذا یغشا، میگه البته اون چی که در مجمع البیان آمده به اسناد متصل از اکرمه است، ان ابن عباس مرفوعم هست، ان رجلا کانت له نخله فرعها فی دار رجل فقیر ذی عیال. ببینید طبق این روایت میگه یه شخصی درختش تو خونه خودش بود، شاخش تو حیات دیگری بود، اونم فقیر و عیالوار، و کان الرجل اذا جاء فدخل الدار و سعد النخله لیأخذ منها الطعم. این میآمد از اون شاخه ها خرمه هایی که آمده این بر خرمه ها رو بچینه. حالا این به اصطلاح معقول تره با اون چیزی که شما یعنی متعارف تره که درختش تو خونه اونها بوده ولی شاید نصف بارش شاخه هاش تو خونه. فروب ما میگه این میآمد برای اینکه این خرمه ها رو از اونجا بگیره، فروب ما سقطت تمره، گاهی خرمه میافتاد پایین، فیأخذها سبیان الفقیر فینزل الرجل من النخله حتی یأخذ التمر من ایدیهم. این خرمایی که میافتاد پایین، این بچه های فقیر خب اینو بر میداشتن، این از اون بالا میامد پایین تا اینو از دست اینا بگیره. فَإِنْ وَجَدَهَا فِي فِي يَأْهَدِهِمْ اَدْخَلَ السَّبْ اَسْبَعَهُ حَتَّى يَأْخُذَ التَّمْرَ مِنْ فِيهِ. حتی اگر این خرما تو دهن اینا بود، این انگوش میگرد تو دهن اینا، این خرما رو دهن میابرد. فَشَّكَا ذَلِكَ الرَّجُلْ إِلَى النَّبِيِّ وَأَخْبَرَهُ بِمَا يُلْقِي مِنْ صَاحِبِ النَّخْلَةِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اذْهَبْ و لقی رسول الله صاحب النخله فقال تؤتینی نخلت کل مائله التي فرعها فی دار فلان و لکبها نخلتون فی الجنه. گفت این درخت تو به من بده، به جاش یه درختی در بهشت مالت. فقال له الرجل ان لی نخلا کثیرا و ما فیه نخله اعجب الیه ثمرتون منها. این ظاهرا این درخت یه ویژگی داشته، توجه دارید که میگه من نخل زیاد دارم ولی اونی که این نخله و این درخت خرما هست برای من به هر حال خاص، یعنی یک ویژگی داره. قال ثم ذهب ذهب الرجل فقال رجل کان یسمع الكلام من رسول الله صلی الله علیه و سلم یا رسول الله تؤتینی ما اتیت الرجل نخلت فی الجنه ان انا اخذتها. قال نعم فذهب الرجل و لقی صاحب النخله فصاومها منه فقال له اشعرت ان محمدا اعطانی بها نخلتا فی الجنه فقلت له یعجبنی ثمرتها و ان لی نخلا کثیرا فما فیه نخله اعجب الی ثمرة منها. فقال له الاخر اتريد بیعها فقال لا الا ان اعطی مالا اظنه اعطا. قال فما مناک؟ قال 40 نخله. فقال الرجل جئت به عظیم تطلب به نخلتی که المائله 40 نخله، به جای این میخوای 40 تا درخت بگیری. ثم سکت ان فقال له انا اعطیک 40 نخله فقال له، هر این ادامه رو خودتون مراجعه کنید، بهار جلد 22 صفحه 101، اینم از عرض حضور شما بهار از قرب الاسناد نقل کرده، اینم همونجا از قرب الاسناد نقل کرده در مجمع البیان. اینو حالا مجمع البیان جلد 10 صفحه 759 عمدش اینه که اینم در ذیل همین آیه واللیل اذا یغشا آمده. خب حالا این دوتا اصلا توش مسئله ضرر و مضار رو اینها ذکر نشد. شما حالا دیگه ما این تقریبا اجمالا، البته این روایت در طرق عامه در کتب عامه هم ذکر شده با همین تقریبا خصوصیات، حالا ما دیگه اونا رو نیازی به ذکرش نیست. این ششتا ببینید از نظر سندی شما یه بررسی بفرمایید، از نظر دلالی هم ملاحظه فرمودید، این دوتای آخر باز با اونا کلن متفاوته، دوتای آخر که خوندیم کلن با قبلی ها متفاوته. حالا راجع به مفاد این حدیث، البته احادیث دیگه هم هست، اجمالا این رو کنید که باید بزنن. الحمدلله رب العالمین.